صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن شاء الله که خداوند متعال به همه ما توفیق تلاوت قرآن، تدبر در آیات قرآن و عمل به دستورات قرآن رو عنایت بفرماید. تبریک عرض میکنم هفته وحدت، ولادت سراسر نور حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما محبین و دلسوختگان و رهروان آن حضرت، انشاءالله خداوند متعال معرفت و شناخت نسبت به انبیا و اولیاء الهی، حرکت در مسیرشون، زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت رو نصیب و روزی همه ما بگرداند انشاءالله. صلواتی رو مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گاهی وقتا ما رد میشیم بریم مثلا نماز، بعضی از این جوانها رو میبینیم یا نوجوانها رو که وضو میگیرند، وقتی وضو میگیره نگاه میکنیم میبینیم تو موقع شستن دست فقط آرنج تا مچ رو میشوره، اینجوری فقط میشوره. بعد بهش میگی خب پس، یالا خوش آمدی. بعد میگی خب پسرم این دست تو چرا دست میگیره که اول شستن. آدم یاد یه قضیه میفته، حالا چون شب عیده میگم، میگن اون قدیما که البته بر نخوره به یه عزیزی، اگر راننده نیسان آبی اگه داریم اینجا بهش بر نخوره. گفتن قدیما اون موقعی که امتحان بی سوادی میگرفتن راهنمای رانندگی رو، یه عزیزی نیسان آبی داشته، بعد میره برای امتحان راهنمایی رانندگی بی سوادی هم فقط شفاهی سوال میپرسیدن. بعضی دوستان شاید امتحان داده باشن یادشون باشه، موقعی که خواست افسر امتحان بگیره یه چارا گذاشت جلوش، گفتش ببین یه طرف ماشین پلیسه، یه طرف موتور سواره، یه طرف هم نیسان آبی، به خاطر اینکه خوب هضم بشه اینجوری براش مثال زد که راحت جواب بده حق با کدوم طرفه. گفتش آقا با نیسان آبی. گفتش که ردی بفرمایید. روز بعدی آمد گفتش که ببین آقا، یه طرف آمبولانسه، یه طرف تاکسیه، یه طرف نیسان آبی، حق با کدوم طرفه؟ با کدوم طرفه؟ گفت آقا جناب با نیسان آبی. گفت ردی بر. روز سوم آمد گفت ببین امروز اگه اشتباه بگی دیگه تمومه ها، باید بری سه ماه دیگه بیای امتحان بدی، حواس تو خوب جمع کن، تو چهارا گیر کردی. گفت جناب حواس هم جمعه. گفت باز همون نیسان آبی رو برات مثال میزنم، یه طرف ماشین آتش نشانیه، یه طرف اتوبوسه، یه طرف نیسان آبی، حق با کدوم طرفه، با کدوم ماشینه؟ گفت جناب با ماشین آتش نشانی. گفت آفرین باریکلا، امضا کرد. گفت راستی نیسان آبی چی شد؟ گفت جناب او که اول رفت، حالا به بعضی از این دوستانمون میگیم شما که دارید وضو میگیرید چرا از آرنج تا مچ رو فقط میشورید این کف دست و پشت؟ گفتین که اول شستیم دیگه آقا، اول که آمدیم وضو بگیریم دستمون رو شستیم، اون که اول شستیم دیگه، در حالی که در وضو گرفتن بعد از شستن صورت ما باید دست ها رو از آرنج تا نوک انگشتان بشوریم. لذا بعد دوستان که اینجوری فقط وضو میگیرند، خیلی هم سریع که میخوام به نماز برسن، حواسشون باشه که در وضو باید حتما از آرنج تا مچ تا سر انگشتان شسته بشود و اینکه از بالا به پایین هم شسته بشه. لذا بعضی اینجوری این کارو میکنن، اینجوری که میشوره بعد اینجوری میکنه، میگه آخو اینجوری هم آب که بر میگرده دیگه. از بالا به پایین، از آرنج تا سر انگشتان باید کامل شسته بشه. کف دست، پشت دست رو باید حواسمون باشه. اگر کسی انگشتری به دستشه، این انگشتر اگه خیلی خیلی تنگ باشه که با چرخوندن هم آب زیرش نمیره، باید از دست خارجش کنیم. اما اگر نه، این روونه توی دست، یه بار میچرخونمش تو دستمون، آب زیرش میرسه، دیگه خارج کردنش نیاز نیست. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق یاد گرفتن مسائل شرعی و عمل به اونها رو عنایت بفرماید. صلواتی رو مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرآن کریم وقتی میخواهد هدف از بعثت انبیا و اولیاء الهی رو برای من و شما بیان بکنه، میفرماید هدف از بعثت انبیا دو چیزه و همه کارکردهای انبیا و اولیاء الهی ختم به این دو کاره. یعنی اگه ما میبینیم پیامبر رحمت میفرماید انی بعثت معلما، من مبعوث به رسالت شدم معلم، در حالی که معلم باشم. یا اگر قرآن کریم به پیغمبرش میفرماید پیغمبر اگر اخلاق تو نیکو نبود مردم از اطرافت پراکنده می شدن. این اخلاق نیکو برای این که به اون هدفه برسه. یا اگر پیغمبر گرامی اسلام می فرماید انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق، من مبعوث به رسالت شدم که مکارم اخلاق رو کامل بکنم، باز برای رسیدن به این دو هدفه. یعنی اخلاق خوب، رفتار خوب، کردار خوب، بیان خوب، اینا همه برای این هست که این دوتا هدف محقق بشود. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، خداوند میفرماید ما در هر امتی یه پیغمبری رو مبعوث به رسالت کردیم که چی کار بکنه؟ یک، ان اعبد الله، عبودیت و بندگی رو در بین مردم ساری و جاری بکنه، مردم اهل عبادت بشن، اهل بندگی خدا بشن. میدونید بندگی کار خوبی نیست پیش انسانها. آدم اگر پیش کسی سر خم بکنه که خیلی کار زشتیه، اگر آدم پیش کسی دست نیاز دراز بکنه خیلی کار بدیه. شاعر قشنگ میگه اگر کسی دستش رو پیش کسی دراز میکنه که از او چیزی بخواهد، گویی که پل بسته است که بگذرد ز آبروی خیش. کار درستی نیست آدم دستش رو پیش کسی دراز بکنه، یا کار خوبی نیست که آدم پیش کسی سر تعظیم فرود بیاره، بس کار درستی نیست. نهی شده از این که انسان در پیش یک انسان دیگری هر چقدر که مقام داشته باشه سر تعظیم فرود بیاره، خدایی نکرده سجده بکنه. اما در مقابل خداوند متعال برعکسه. در پیشگاه خداوند متعال هر چقدر که عبد بیشتر باشی، بنده بیشتری باشی، سر به سجده بیشتر بگذاری، مقامت بالاتر بیره. لذا شما نگاه بکنید تشهد نماز، هر روز تو نمازامو میخونیم، میگیم خدایا شهادت میدهم که پیغمبر گرامی اسلام اول عبد بود بعد شد رسول. یعنی این عبودیت و بندگی رو قبل از رسالت آورده. میفرماید چون پیغمبر رو ما عبد یافتیم، بنده خوبی در مقابل خداوند متعال دیدیم، اون وقت او رو مبعوث به رسالت کردیم. لذا ببینید ما چقدر تو روایاتمون داریم میفرماید اگه میخواید چهره شیطان رو سیاه بکنید، سجده هاتون رو طولانی بکنید، کمر شیطان میشکنه. هیچ عملی برای شیطان زجرآورتر از سجده طولانی نیست، کمر شیطان رو میشکنه. لذا خیلی سفارش شده سجده هاتون رو تا میتونید طولانی کنید. چرا؟ چون شیطان رو از شما دور میکنه. ان اعبد الله، اولین وظیفه انبیا و اولیا الهی اینه که عبودیت و بندگی رو در بین مردم ساری و جاری بکنند. دوم چیه؟ وجتنب الطاغوت، مردم رو از طاغوت ها دور بکنند. مردم در مقابل طاغوت ها سر تعظیم فرود نیارن، دور بشوند از طواغیت، از دشمنان دین، از گناه ها و پلیدی ها، از آن چیزی که مقابل عبودیت و بندگی است. اینجوری بگیم ثمره این که انسان عبودیت و بندگی داشته باشه در این دنیا اینه که در قرآن کریم باز آیت الکرسی میفرماید اللهو بگید ولی الذین آمنو. ثمره او عبودیت و بندگی اینه، کسی که بنده خوبی شد، کسی که در مقابل خداوند متعال سر تعظیم فرود آورد، کسی که در مقابل خداوند متعال به دستورات خداوند متعال عمل کرد، بندگی کرد خداوند متعال رو، اون وقت می‌فرماید خود من خدا سرپرستی او رو به عهده می‌گیرم. خیلی مهمه این که انسان چه سرپرستی داشته باشه. پس شرط این که خداوند متعال سرپرستی من و شما رو به عهده بگیره چیه؟ بگید ایمانه. الله ولی الذین آمنو. اگه میخواد خدا سرپرست شما باشه ایمان بیارید. باز برمیگره به همون هدف از بعثت انبیا، ان عبد الله، کسی که خدا رو بندگی بکند یعنی ایمان آورده. این خیلی نکته مهمی است. بعضیا میگن ای بابا وقتی می اگر خدا سرپرستی تو رو به عهده بگیره دنیا و آخرت تو رو کفایت میکنه، فکر میکنه این متاسفانه تبلیغ بد دین که انجام شده و خوب برای مردم بیان نشده. ما فقط فکر میکنیم دین برای آخرتمونه، ما فقط فکر میکنیم که برای بعد از مرگمون باید کار بکنیم توی دنیا، ما فقط فکر میکنیم که همه هم و غممون رو باید بذاریم برای او دنیا. خب معلومه که جوان گریزان میشه از دین، میگه پس این دنیای من چی؟ این شبهاتو بعضی وقتا میبینید میاد رو ذهن جوان کار میکنه، میگه که بابا کی نقد و منسیه عوض میکنه، کی اون برو دیده کی ندیده. حالا بگم بخندید اب نداره. میگفتن یه بنده خدایی از دنیا رفت، بعد یکی ایشون رو در خواب دید، بعد گفت فلانی چه خبر؟ این حرفایی که آخوندان میزنن شب اول قبر رو، نمیدونم بالا و پایین و تنگی قبر و فشار قبر رو، بعد برزخ و صراط و زیر صراط و جهنم و اینا چه خبر؟ همش دروغه. ما که نه صراطی دیدیم نه هیچی ندیدیم، ما که یک دفعه انداختن تو جهنم، اونجا نرسید. لذا بعد مطرح شده از دین، جایگاه دین تو زندگی مردم خوب بیان نشده. فکر میکنیم وقتی قرآن کریم هدف از بعثت انبیا و اولیا الهی رو میفرماید ان عبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی باید بری یه گوشه یه قاری یه جوری زندگی بکنی بدبخت و بیچاره و فلک بزده. وقتی دیندار باشی دیگه از هیچ یک از این مباحث دنیا نباید استفاده. این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ تو دعای دستمون چی میگیم؟ ربنا، بگید آتنا فی الدنیا حسنه، بعد میگیم و فی الاخره حسنه. ببینید ذره به ذره کلمات الهی اصلا کجا جایگذاری شده از حساب و کتاب داره. اینجوری نیست حالا خدا نعوذ بالله پناه بر خدا خواسته یه چیزی بگه اول دنیا رو آورده بعد آخرت رو، نه اینجوری نیست. اگر خداوند متعال میفرمه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اول دنیا رو هدف داشته، میگه بابا انسان توی دنیا قرار گرفتی خوب زندگی بکنی، اگه خوب زندگی کردی، اگر دنیای تو دنیای نیکویی باشد اون وقت میشود و فی الاخرت حسنه. ما اولش رو رها کردیم بعد چسبیم به آخرش، اون وقت نه این ورو داریم بگید نه اون ورو. و این خیلی مهمه، نکاتی که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید ذره به ذره حساب کتاب داره. حالا برای اینکه به یک مثال قریب به ذهن بشود، میگن یک کسی محکوم شده بود به اعدام، این حکم اعدامش رو قاضی نوشت رو کاغذ، نوشت عفو لازم نیست، اعدامش کنید. این نامه رو دادن که ببرن زندان و خلاصه اون زندانی رو بیارن و ببرن برای اعدام. کسی که نامه رو میبرد خوند، حالا یا اون از دوست رفیقاش بود، در هر صورت کمی نگاه کرد، گفت چه کار نوشته؟ عفو لازم نیست، ویلگول، اعدامش کنید. یکم فکر کرد، آمد اون ویلگوله رو برداشت، جاشو گذاشت بعد از عفو. عفو لازم نیست، اعدامش کنید. این ویلگوله چقدر فرق کرد؟ اول نوشته بود قاضی عفو لازم نیست، ویلگول، اعدامش کنید. این جای ویلگول رو عوض کرد، عفو لازم نیست، اعدامش کنید. چقدر معنا فرق میکنه. لذا اگر خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اول دنیا رو آورده، یعنی دغدغه دنیای من و شما رو خدا داشته، گفته دنیا درست بشه مطمئن باش آخرتت هم درست میشه. لذا این که میفرماید هدف از بعثت پیامبران الهی اولیش اینه ان اعبد الله، عبادت خدا رو بکنید که دنیاتون دنیای خوبی بشه. دنیاتون دنیای خوبی شد، قطعا آخرتتون هم خوب خواهد شد. دنیایی که بر اساس عبودیت و بندگی باشه، دنیایی که در اون قانون الهی جاری باشه، قانون دنیایی که در اون من و شما به قوانین الهی پایبند باشیم، اون وقت هم دنیامون رو می‌سازه هم آخرتمون رو. مثال بزنیم براتون، خود پیغمبر یه جایی فرموده، گفته مردم من در بین شما زمانی مبعوث به رسالت شدم که شما بدترین غذاها رو میخوردید. عرب معروف، عرب معروفه به چی؟ باریکالله. بدترین و خشنترین غذاها رو میخوردید. بعد از 23 سال نبوت پیغمبر کار به جایی رسید که مردم عرب بهترین غذاها رو میخوردن. دنیای آخرت بگید دنیاست. پیغمبر فرمود زمانی در بین شما مبعوث به رسالت شدم که گاهی شما به خاطر یه بچه شتر که آمده بود به مرتع شما و چراگاه شما رو در اونجا چرا کرده بود، 70 قبیله به جون همدیگه می افتادید، کلی از مردم به جون همدیگه می افتادید، کلی کشته می شدن. سر چی؟ سر یه بچه شتر از اون ور آمده این ور. اما بعد از این که مردم مسلمون ها هجرت کردند از مکه به مدینه، همون عرب هایی که گاهی به خاطر یه بچه شتر 70 قبیله به جون همدیگه می افتادن و همدیگر رو می کشتن، کار به جایی رسید آنچنان انصار از مهاجرین پذیرایی کردند که تاریخ نوشته اگر کسی یه خانه 2 طبقه داشت، طبقه بالا که آب و هواش بهتر بود میداد به این کسی که هجرت کرده و از مکه آمده، خودش پایین مینشست. یعنی چی؟ چه کار میکرد؟ ایثار میکرد، فداکاری میکرد. این یعنی عبودیت، یعنی بندگی، یعنی قانون الهی رو اجرا کردن. مردمی که میافتادن به جون همدیگه، همدیگر رو میکشتن، زندگیشون پر از سیاهی و تاریکی بود. بعد ببینید کار به جایی میرسه که میشود اوج ایثار و از خودگذشتگی. باز پیغمبر میفرماید مردم زمانی که من در بین شما مبعوث به رسالت شدیم، شما دختران رو زنده به گور میکردید. چقدر اومدن پیش پیغمبر توبه میکردن که ما چقدر دخترانمون رو زنده به گور کردیم. تاریخ مینویسد اگر به یک مرد عربی خبر میدادند که برای تو دختری متولد شده است، از شدت عصبانیت چهرش سیاه می شد. از شدت عصبانیت چهرش سیاه می شد، آنقدر عصبانی می شد. بعد تو همون جامعه عربی که دختر رو زنده به گور می کنند، نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میاد دست دخترش فاطمه سلام الله علیها رو بوسه میزند. تو همون جامعه ای که دختران رو زنده به گور میکردند، کار به جایی رسید که مردم میدیدند پیغمبر وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها میآمد به خانه پیغمبر، پیغمبر از جا بلند میشد و قام الیها، به استقبال دخترش میرفت. تو جامعه ای که دختر رو زنده به گور میکردن، چقدر بعدش که عوض شد این خصلت زشت عرب که دختران رو زنده به گور میکردن، دختر مایه رحمت شد و بانوانی که اولین فرزند اونها دختر بودند، بین مردانشون محبوب تر شده بودند. ان اعبد الله، هدف از بعثت پیامبران، انبیا و اولیاء الهی، یکیش ان اعبد الله، عبودیت و بندگی است. و اگر در جامعه روح عبودیت و بندگی دمیده بشود، اگر در جامعه قوانین الهی آنگونه که باید و شاید اجرا بشود، اگر در جامعه به دستورات دین جامعه عمل پوشیده بشود، هم دنیای اون جامعه، اون نظام دنیای خوبی خواهد بود، هم آخرتشون. لذا شما نگاه بکنید چقدر تغییر کرد جامعه عرب آن زمان. چرا؟ چون روح عبودیت و بندگی بود. اما متاسفانه بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، چون مردم فکر میکردن همه چی فقط همون پیغمبره، برگشتن به تعصبات قبیله خودشون. شیطان چون مدام داره کار میکنه، لذا یه جایی نوشتن دو نفر افتادن به جون هم دیگه، دو تا جوان با هم دیگه درگیر شدن. او دو تا جوان که با هم دیگه درگیر شدن، خانواده هاشون هم اومدن با هم دیگه درگیر شدن، داشت یه جنگ قبیلگی باز راه میافتاد. نوشتن پیامبر حرکت کرد به سمت اون افراد، عصبانی که از شدت عصبانیت پیامبر رحمت ها عباش رو زمین کشیده میشه، اومد گفت چرا دارید دوباره رسم و رسوم جاهلیت رو زنده میکنید در بین خودتون؟ ببخشید، اگه بخشیدید خداوند متعال هم شما رو میبخشه. لذا تو ببینید، میگن اگر کسی روحیه انتقام جویی و انتقام گیری داشته باشه، اولین کسی که در آتش خشم و انتقام میسوزه کیه؟ بگید خود آدمه. او آدمی که نمیتواند ببخشد، او آدمی که روحیه انتقام داره، او آدمی که همش میخواد یه فرصتی در اختیارش قرار بگیره که انتقام بگیره به خاطر یه کسی سالهای یه کاری رو انجام داده، اول خودش در اون آتش خشم و کینه میسوزه، خودش اول از بین میره، مدام تو فکر اینه چگونه انتقام بگیره. انسان کینه‌ای اول خودش رو از بین میبره. ببخشید که خدا هم شما رو ببخشه، ببخشید که با آرامش زندگی بکنید. یعنی ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، مراقب شیاطین هم باشید، خیلی مهمه. دومین هدف از بعثت انبیا و اولیاء الهی اینه که مردم رو پرهیز بدهد. وجتنب الطاغوت، مردم مراقب طاغوت باشید، چون طاغوت ها در همه زمان ها به شیوه های مختلف تمام سعی و تلاش خودشون رو میکنن که این نکته اول ان اعبد الله رو از بین ببرن. مراقب باشید، وسوسه میکنه، فشار میاره، نیرنگ میزنه، میکشه، جنگ راه میندازه. برای چی؟ برای که روح عبودیت و بندگی رو از بین ببره. لذا ببینید روایات ما چقدر داره میگه مردم مراقب شیاطین جنی و انسی باشید. قل اعوذ برب ناس، پناه میبرم. لذا باید همیشه مراقب بود، چون طاغوت ها در همه زمان ها تمام سعی و تلاش خودشون رو میگذارن که این روح عبودیت و بندگی رو اگر در جامعه ای بخواهد ساری و جاری بشود، جلوش رو بگیرن. و امروز هم از هر زمانی بیشتر دشمن داره این کار رو انجام میده. توی نظام اسلامی مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی، شما ببینید امام راحل رحمت الله علیه، شادی روحشون، یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
از کوچکترین کاری و ظریفترین کاری که باعث وحدت و انسجام بین مردم و نظام اسلامی بشود و جلو نفوذ طاغوت رو بگیره امام کوتاهی نکرد. لذا یه جایی که دید به نقل اهل سنت 12 ربیع ولادت پیامبره، به نقل اکثر شیعه 17 ربیع ولادت پیامبره، گفت چه اشکالی داری هفته هفته وحدت باشه. وقتی امام رحمت الله علیه فرمود این هفته هفته وحدت باشه، یعنی یک قسمت، یک راهی از راه‌های نفوذ طاغوت‌ها رو بست که نگذارد بین جامعه مسلمین اختلاف بیفته. لذا مواظب باشیم جوان‌ها، نوجوان‌ها مراقب باشید، نگید چرا اینقدر دشمنان فشار میارن، چقدر ما باید سختی بکشیم، مگه ما چیکار کردیم که اینها دارن اینقدر از کار طاغوت همینه. طاغوت‌های زمان کارشون اینه. شما ببینید نمرودها رو نگاه کنید، فرعون‌ها رو نگاه بکنید. فرعون تو زمان خودش شنید که یه کسی به دنیا میاد تاج و تختش رو از بین میبره. چی کار کرد برای اینکه او اتفاق نیفته؟ برای اینکه روح انعبدالله در جامعه حاکم نشود چقدر بچه رو کشت، پسرها رو میکشت، دخترها رو نگه میداشت. حتی نوشتند مادران باردار بچه هاشون تو رحم رو هم دستور میداد اونها رو بکشن. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخواست روح عبودیت و بندگی در جامعه اتفاق بیفت. کار طاغوت همینه، نمیخواد ببینه. چرا امروز میبینیم اسرائیل قاسب نسبت به مردم مظلوم غزه چند نفرن؟ چقدر قرار است که اونجا کشتار اتفاق بیفتد؟ چقدر بیرحمی و قساوت؟ اما میبینیم که او میترسد از انسجام مسلمان ها. لذا قرآن کریم میفرماید دومین هدف از بعثت انبیا و اولیاء الهی وجتنب الطاغوت، مردم رو از طاغوت دور کردنه. لذا مراقب باشیم نکنه یه وقتی خدای نکرده لنگ و رنگ و لعاب طاغوت ها ما رو به سمت و سوی خودشون بکشونه. مراقب باشیم نکنه یه وقتی خدای نکرده اون رنگ و لعابی که طواغیت به گناه ها میزنند و او رو جلا میدن برای جوان ما که چشم نواز بشود، نکنه یه وقتی به سمتش بریم. ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. اگر در جامعه روح عبودیت و بندگی حکم فرما شد، اگر جامعه در مقابل دشمنانشون ایستادگی کردند، استقامت ورزیدند، سختی ها رو به جان خریدند، در مقابل دشمنانشون محکم ایستادند، اون وقت این هدف از بعثت انبیا و اولیاء الهی محقق می شود و می شود آن که قرار است ان شاء الله من و شما زمین ساز ظهور مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، که رهبر عزیزمون در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند تمدن سازی و تمدن نوین اسلامی محقق نمی شود مگر این که روح عبودیت و بندگی و استقامت و دشمنی و ایستادگی در مقابل دشمنان در جامعه ای اجرا بشود و به وجود بیاد. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال به حق نبی مکرم اسلام، به حق امام صادق علیه السلام در این ایام ولادت با سرسعادت پیامبر رحمت و امام صادق علیه السلام به همه ما توفیق معرفت نسبت به انبیا و اولیاء الهی، حرکت در مسیرشون، زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت رو نصیب و روزی بگرداند انشاءالله. چون داریم میرسیم به ولادت پیامبر گرامی اسلام، من فقط یه سلام بدم و انشاءالله با عارفی عزیزمون ادامه خواهند داد انشاءالله. السلام علیک یا رسول الله، یا ابا القاسم، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله. و قدمناک بین یدی حاجاتنا همه یا وجیه.